بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. بخشی از آیات قرآن آیاتی که خداوند علیم ارزش‌ها رو در اون آیات بیان فرموده و همه زیارت جامعه کبیره این زیارت بی‌نظیر هویت و شخصیت ائمه طاهرین علیهم السلام بی معرفت به این آیات و اعماق الهی و ملکوتی زیارت جامعه امامان ما شناخته نمیشن، بیگانه از این آیات و بیگانه از جامعه، بیگانه از هویت و شخصیت و کمالات ائمه طاهرین. بخش عمده ای از مردم چه در گذشت زمان چه امروز ائمه طاهرین رو به اسم می شناسن نه به رسم. معرفت اونها شرح الاسم نه شرح الوصف، و این خسارت بسیار سنگینی برای هر مردی و هر زنی. بر ما که لباس خدمت و نوکری ائمه طاهرین رو پوشیدیم واجب نه مستحب که اول خودمون با عمق این آیات و جامعه آشنا بشیم و بعد این معرفت رو به زبان قوم، به لسان قوم، به سبک قابل فهم مردم به مردم انتقال بدیم. این کاریه که تعطیل کردنش، انجام ندادنش مسئولیت داره در پیشگاه پروردگار عالم. چرا که توحید خالص معاد به معنای واقعی، حلال و حرام الهی، مسائل اخلاقی فقط از ناحیه این بزرگواران باید گرفته بشه و اون هم با شناخت و با معرفت میسر. بشناسم، بفهمم که در دنیا و آخرت کشتی نجات من ائمه طاهرین، کلنا سفینت و نجات. بشناسم، بفهمم که بدون تمسک به این کشتی غرق شدنم در دنیا در دریای فساد و غرق شدنم در آخرت در دوزخ یقینی و قطعی. اسلام غیر اهل بیت اسلام نیست، یه فرهنگ ساخت زمینیانه که بعد در گذشت پیغمبر به صورت بت پرستی مدرن پایه‌گذاری شد. دیدن نمیتونن اون 360 بت مکه رو دوباره برگردونن، زمینه نداشت. اومدن بت زنده علم کردن. لذا در کتاب ها میبینید کتاب های غیر شیعه جایگاهی که برای بیگانگان از پروردگار ساختن خیلی از جایگاه پیغمبر مهمتره. پیغمبر رو در برابر اونها چنان که اتقان سیوطی داره جاهل معرفی کردن و اونها رو معلم پیغمبر. یه بخش اتقان اینه که سوالات مهمی که از رسول خدا می شده و حضرت منتظر وحی بودن. یکی از همین بت‌ها که بعداً علم شد به پیغمبر میگو اگه اینجور جواب بدی خوبه، پرسش کننده قانع میشه. جبرئیل نازل میشد و علی رأی اون بت آیه نازل میکرد. یه باب مفصلیه، باب ما نزل علی رأی فلان، چون پیغمبر بلد نبود جواب بده، او جواب میداد. این بت پرستی. ما دین خالص رو، توحید خالص رو، معادی که خدا مطرح کرده و انبیا و مسائل عالی اخلاقی، فردی، اجتماعی، خانوادگی، دنیایی، آخرتی، مادی و معنوی رو امر شدیم از این خانه بگیریم، از ائمه طاهری. این بزرگواران با توجه به نوع اون آیات و این زیارت هدایتگر واقعی بودن. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، گرچه آیه بعد از اسم بردن از تعدادی از پیغمبرانه، ولی روایات بسیار مهممون رو نگاه بکنید، شعاع این جعلناهم ائمتا کاملا ائمه طاهرین رو گرفته. جعل امامت وقف یه نفری پروردگار، ما کان لهم الخیره، که در این جعل دخالت بکنن، کردن شرک ورزیدن به خدا و ظلم عظیمی رو مرتکب شدن که از بعد مرگ پیغمبر تا حالا جبران نشده و روز به روز هم این ظلم عظیم هم امت رو زخمی کرده و هم کل مردم شرق و غرب و محروم از ائمه طاهرین کرده. گناهی که بعد مرگ پیغمبر ظهور کرد در گذشته عالم که نمونه این گناه در ایجاد اضرار نبوده، هر آینده هم جا نبوده که چهار تا دور هم دیگه جمع بشن یه چنین گناهی رو مرتکب بشن. معرفت به این بزرگواران از اصول دینه، اصل دینه، حقیقت دینه، حقیقت وجوده. هستی متکیه به معنویت ائمه طاهرین علیهم السلام، قیامت روشناییش متکیه به ائمه طاهرینه. و اما الاخرت و فبنور وجهه که مشرقه، کل آخرت و یکیشون روشن میکنه، یکیشون، چه برسه به بقیهشون و چه برسه به ریشه و اصلشون، وجود مقدس صدیقه کبرا علیه السلام. اینا رو من با اعتقاد و با یقین میگم، حدود 50 سال با آیات و دعاها و روایات سر و کار دارم و خدا رو هم شکر میکنم. در این زمینه گر معرفت دهندت بفروش کیمیا را، ور کیمیا دهندت بی معرفت گدایی. با توجه به اون آیات و این زیارت انسان کاملا یقین میکنه که مشعله هدایت به طرف تمام حقایق و معارف ائمه طاهرین، یقین میکنه که اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه اینکه هر خیری رو به فعلیت رسوندن، اصل وجود خودشون خیر محض، منبع کل شرفه، منبع کل خیره وجود خودشون. و انسان میفهمه که حل تمام مشکلات فکری، روانی، قلبی، اعتقادی و اخلاقی انسان کار اونهاست. این گره رو در تمام این نواحی اونا باز میکنن، وقتی آدم رجوع میکنه به حریم ملکوتی روایاتشون، دعاهاشون، شکش معالجه میشه، تردیدش معالجه میشه، بطلان دیگر فرهنگ‌ها براش ثابت میشه، حق بودن این فرهنگ براش آفتابی میشه و یقینی میشه. زمان حیات ظاهری خودشون حلال مشکلات مادی مردم هم بودن و برای حل مشکل مردم به همه نظر داشتن. امام هشتم علیه السلام از مرو به حضرت جواد نامه نوشتن: از در کوچیک خونمون رفت آمد نکن، در کوچیکو ببند جوادم، از در بزرگ رفت آمد کن و با خودتم کیسه های 50 درهمی و 25 درهمی هر روز بردار. اقوامو که تو کوچه و تو خیابون دیدی کیسه 50 درهمی بهشون بدی، حالا میخواد مستحق باشن میخواد نباش. دیگران رو که دیدی کیسه 25 درهمی بهشون بده. اینا مظهر یا باسط الیدین بالعطیه هم در دنیا و هم در آخرت. ما در روایاتمون داریم وقتی پروردگار مهربان به صدیقه طاهره امر میکنه برو بهشت، امر و اطاعت میکنه، میاد محل ورودی بهشت میسته، وجودشون عطا و کرمه، خطاب میرسه: حبیبه من چرا نمیری؟ حالا آدم عمق مطلب رو بخواد بفهمه اینه که به پروردگار عالم انگار میخواد بگه من دلم نمیاد تنها وارد جنات تجری من تحت هل انهار بشم، پام جلو نمیره، نمیتونم قدم بردار. خطاب میرسه: سلی ماشد، هرچی میخوای بخواب که راحت وارد بهشت بشی. میگه خدایا هر کی در دنیا با ما رابطه داشته، اهل محبت به ما بوده، اهل فرهنگ ما بوده، اهل اقتدای به ما بوده، به ویژه اونایی که اهل گریه بر ما و بر حسینم بودن، اونا را هم میخوام ببرم، اونا جلوتر برم. خطاب میرسه: همه رو صدا کن و ببر. الانم که غایبن و 12 عزیزشون غایبه، در سایه ولایت اونها و تکیه بر اونها چقدر مشکلات مادی مردم داره حل میشه. تو جلسات ماه رمضان، محرم و سفر، از این جلسات 1500 سال چقدر مسجد در اومده، چقدر حسینیه در اومده، چقدر جهازیه در اومده، چقدر قرض ادا شده و چه مقدار مشکل حل شده و چقدر اطعام طعام شده و چقدر موقوفه به وجود اومده، کل از گل وجود شخصیت اونهاست. ما رو منبرا با دلگرم کردن مردم به ابی عبدالله الحسین و به وجود مبارک امیر المؤمنین و به اهل بیت مردم رو تو گردونه سخا و جود میاریم و بی ملاحظه پول خرج میکنن برای امور معنوی شیعه، برای امور مادی شیعه. واقعا به یمنهم روز قلبرا، واقعا اینو ما با چشم داریم میبینیم. ما به پولدار کریم بگیم خیر فلانی 10 میلیون بده، میگه برو آقا فلانی کیه. اما وقتی برای خیر عظیم یکی از رفقای خودم که از دنیا رفته میگه رفتم حرم ابی عبدالله، دیدم حاج ممدحسین کاشانی سازنده مسجد ارک تهران رو ویلچر، گفتم آقا برای کاری برای حضرت سید و شهدا داریم پول جمع میکنیم، چیزی میدی؟ گفت بل. دستچک شده رو برد گفت بینیمیز. گفت من اشتباه شد قلمم، 2000 تومن میخواستم بینویسم، 70 سال پیش نوشتم 20000 تومن. 20000 تومن تهرون 5 تا خونه میدادم. گفتم امضا کن. تا قلم رو بر جلوی چه گفتم حاجی عینک بذار ببین من چی نوشتم. گفت من برای ابی عبدالله عینک بذارم. من هر چی نوشتی امضا میکنم، برو بگی. تمام خیر در این 15 قرن از برکت وجود اونها، اسم اونها، شخصیت اونها تحقق پیدا کرده. حوزه‌های علمیه چجوری گشته؟ با هزاران فقیهی که در حوزه‌ها ظهور کردن، حکیم، مفسر، مرجع، اصولی، اینا از کجا پیدا شدن؟ از همین پولایی که در مجالس ابی عبدالله و مجالس اهل بیت مردم به وسیله گویندگان تشویق شدن برن خمسشون رو بدن، پول آزاد بدن. از برکت ائمه میان میلیونی میدن، دست مرجع رو هم میبوسن، بیرون میان افتخار میکنن پولم رو قبول کرد، دستش هم بوسیدم. اینا همه ریشه در ائمه داره. خورشیدی هن اینا که غروب ندارن، زنده ای هن که ممات ندارن، اصلی هن که ریشه دارن، فرعی هن که فسما هن، میوه شونم توتی و کله و کلهین، زمانو شکسته. یه حل مشکل کوچیکو از وجود مبارک حضرت هادی براتون بگم، خیلی کوچیک. به خدا قسم اگه مرده زنده کنن اینا کار مهم نی براشون، چون مهار حیات دست این هاست. چون درهای آسمان با نگاه اینا باز میشه، چون خدا به وسیله اینا در دنیا و آخرت به ما نظر میکنه. اونی که اینا رو نداره با خدا بیگانه است، با بهشتم بیگانه است، با خودشم بیگانه است. من اگه بخوام با خودم آشنا بشم باید برم سراغ این بزرگواران که با روایاتشون خودمو جایگاهمو مسئولیتامو وظائفمو بشناسم، و اگه اینا رو نرم دنبالشون یه غریبه 100%. اون وقت با جهانم بیگانم، با خدام بیگانم، با بهشتم بیگانم. توجیه هم نداره کار دیگران که بگیم نفهمیدن که سراغ اینا نیمدن. قرآن مجید در باب توحید و شرک به بدترین مشرکان عالم مکه یا میگه فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون، میدونیم که معبود یکیه. علم داریم. در آیه‌ای که بت شکنی ابراهیمو میگه، که ابراهیم میگه کار بت بزرگ، بهش میگن این که حرکت نداره، دست و پا نداره، ولی قرآن میگه در درون خودشون حق رو یقین داشتن و استیقنت انفسهم، میدونستن داره راست میگه و میدونستن این بوتا همه دروغ هم. چرا 1 میلیارد الان 700 میلیون مثلا 80 سال پیش، برو تا برسی به بعد مرگ پیغمبر، اینا جاهل بودن، بالاخره خدا قیامت یه کاری براشون میکنه. بعد خدا قیامت یه کاری براشون میکنه، 7 طبقه جهنم رو در آشو با میکنه، حلشون میده اون تو. این کارو میکنه خدا. همه جا عقل دارن، همه جا بلدن بنویسن، همه جا بلدن بگن. نوبت ولایت اهل بیت که میرسه کور و کر و نفهم میشن. این روایتی که میخونم در اعمالی صدوق رضوان الله تعالی علیه، در من لا یحضره الفقیه، در جلد 50 بهاره، ابو هاشم جعفری 3 امام رو درک کرد: حضرت رضا، حضرت جواد، حضرت هادی. شاگرد بسیار خوبی هم برای این 3 امام بود. آدم دنبال امام میره برای آدم شدن، برای انسان شدن، برای الهی شدن. از نسل جعفر طیارم بود، مورد محبت حضرت رضا، امام جواد و حضرت هادی علیهم السلام. یه حسن این آدم این بود که یه مشکل روحی روانی پیدا کرد که این مشکل تقریباً کشیده شده بود به مرز اعتقادش به پروردگار، ولی آدم فهمیده ای بود که مشکلش رو برداشت، برد پیش حضرت هادی. اونا مشکل گشان، دیگران مشکل افزان. دیگران مشکل گشا بودن که مسیحیت و یهودیت و بوداییزم و لائیک و زردشتیت به این همه مشکل دوچار نبود. اونا حلال مشکل ندارن. خود پاپ درونش پر از مشکلات و کفر و شرک، کلید نی که قفلی رو باز بکن. رؤسای یهود هم اینجور، زردشتیات هم اینجور، بهاییات هم اینجور، گاف پرستی هم همینجور. کلید حل مشکل رو خدا به این بزرگواران داده. گفت مدتی بود من خیلی فارسی معنی میکنم این روایتو، بخوام کان یکون معنی بکنم و لغت معنی بکنم خوشمزه از آب در نمیاد، لغمه لذیذی نمیشه، برابر با طبع انسان معنی میکنم، نه اینکه خارج از محدوده ی روایت بشم. می فرماید مدتی بود سخت دچار فقر شده، نمیشد رنج میبردم. زمانیه که مخالف پولش از پارو بالا میره، زمانیه که هر کسی یه گوشه یه چشمی به بنی عباس نشون بده طلا میگیرنش، ولی ما تو این روزگار به شدت دچار فقر. گفتم پشم برم خدمت حضرت هادی علیه السلام بگم این چه وضعی، خدا چرا به ما نظر نداره، ما چی کار کرد، ما که آدم خوبی هست، عباداتمون هم که سر جاش، چرا داره با ما اینجور معامله میکنه؟ خب این چرا اگه حل نشه چاقتر میشه و بعد آدمو میکشه به سوء ظن به پروردگار، به توحید زخم میخوره، ممکنه معالجه نشه و این زخمم خیلی خطرناک. گفت وارد خانه حضرت هادی شدم، روبروی امام نشستم با یه دنیا محبت، امامان ما منبع بی نهایت محبت بودن، جلوه تام رحمت الله الواسعه بودن نه رحمت الله. مهربان بودم، کل مهربان. این مطلب رو من خیلی جوان بودم، مدرسه می رفتم، زیاد با اشتیاق می دویدم برای درک منبرهای مرجع عظیم الشأن شیعه و مربی هزاران عالم فقیه که الان در محضرشون هستیم با افتخار. خودم هم بعدن که طلبه شدم دوره اول فقه و اصول حضرت ایشون رو در مدرسه خان شرکت داشتم، از این سفره تغذیه شدم، حق عظیمی بر من دارم، منم حق خادمی نسبت به ایشون دارم، واقعا من علمنی حرفن قد سیرنی عبدا. درست تو یکی هم منبرا که من ده دوازده سالم بود در مسجد حاج ابوالفتح تهران دهه دوم محرم ایشون فرمودن ابی عبدالله میخواستن لحظات آخر برن میدان، یه جبه قیمتی رو به خواهرشون فرمودن برای من بیار بپوشم، شاید زینب کبرا در درون خودش سوال براش مطرح شد، ایشون که دارن میرن شهید بشن به خاک و خون بغلتونن، جبه رو برای چی می پوشن؟ فرمودن خواهر اینایی که اومدن منو بکشن به امیدی اومدن که عده‌ایشون یه چیزی میخواد گیرشون بیاد. دلم نمیخواد اونی که از بدن من غارت میکنن به دردشون نخورد، میخوام یه گوشه زندگیشونو بگیرم. دوستان را کجا کنیم؟ تو که با دشمنان نظر داری؟ تا نشستم قصدم هم این بود از پروردگار عالم شکایت بکنم، یعنی کارت به استخونم رسیده با یه دنیا محبت آرام نرم. فرمودن ابو هاشم نعمتهای پروردگار عالم را چگونه میخواهی شکر کنی و سپاسگزاری کنی؟ خدایا ما با یه نون تافتون محتاجیم؟ نداریم زن و بچه گوشنن رنگ پریدن، امام هادی چی داره به من میگه؟ به قول ما کدوم نعمت؟ نعمتهای پروردگارو چگونه میخوای سپاسگزاری کنی؟ یعنی شدنی نیست. ابو هاشم چند تا نعمتهایی که الان درش هستی و بهت عنایت شده اینا رو برات بگم. به شما کلید حل مشکل فکری و روحی جهانیان هستی. بدبخت جهانیان که رفتن در خونه های دیگه که مشکل افزان. رزقک الایمان، پروردگار عالم ایمان رو رزق تو کرده. خداوند رزقای مختلفی داره، برای عقل رزق داره، برای روان رزق داره، برای بدن رزق داره، برای دل هم رزق داره. رزق دل ایمانه و دل پرروزی ترین اعضاء انسان، پرروزی ترین. پیغمبر از عشق به اهل بیتش تعبیر به رزق کرد. رزق یه رفیق داشتم پولدار بود حسابی تو همین ماه رجب، بعد 6 ماه که امریکا بود نهایت بهش گفتن باید یه مرگ مغزی بیارن قلبشو دراریم، قلبتو دور بندازیم، اون قلبو به تو پیوند بدیم. حدود 14-15 سال پیش 60 میلیون هم خرجش بود. برگشت رفتم دیدنش، 47 سالش بود. گفتم عمل کردی؟ گفت نه. گفتم شما که میگی اطبای خارج و داخل گفتن عضلات قلب شل شده و درست نمیشه، میمیری. گفت به هم گفتن میمیری اما فلانی، من 47 سال این قلبم غرق محبت اهل بیت بوده، من رو این قلب سینه زدم، من گریه کردم، اشکم ریخته رو این قلب، من با قلب یه مسیحی برم پیش خدا؟ گفتم نمیخوام، من باید همین دلی که حسین داره، علی داره، پیغمبر و زهرا داره برم پیش خدا. 3-4 روز بعدم روز 25 رجب فوت کرد، خود منم گذاشتمش تو قلب. این رزق قلب خیلی رزق پوریه. ایمان رو روزی تو کردی، لایق دونسته، شایسته دونسته که سر سفره ایمان نشونده تهت. تقضیت کرده. بهی بهی به به سببیت بهی به سبب این ایمان حرم بدنک علی نار، جهنم نمیری. در توحید صدوق قسم خورده پروردگار به عزت و جلالم موحد رو جهنم نمیدم، یعنی مؤمن واقعی رو. این یه نعمت، کی میتونه شکر کنه؟ هیچکی. وقتی در مقدمه دعای عرفه به پروردگار میگه اگه عمر 10 رو به من بدی که شکر بکنم تو رو، از عهده شکر یک عدد نعمتت بر نمیام، چون وقتی شکر بکنم برای خاطر اون شکر یه شکر دیگه هم باید بکنم، برای دومی شکر سومی، اصلا محال تو رو بتونم شکر کنم. آدمی که ایمان داره نداره، فقیره که بیشینه یه گوشه زانو بغل بگیره. خدایا ما از دیار و شهرمون اومدیم اینجا درس بخونیم، عالم بشیم، بریم تبلیغ دین، این چه وضعیه؟ اینجور به شدت باید زندگی کنیم. یه عالمی بود در یه شهری، خیلی آدم بزرگواری بود، خیلی خودش تعریف میکرد، میگو طلبه نجف بودم، از نون خشک خوردن خسته شدم، هیچی گیرم نمیاد. یه رو عفش تیکه نون خشک ریختم تو کیسه، گرفتم زیر عوام، حرکت کردم طرف حرم امیر المؤمنین، کیسه رو درارم جلو زری بگم اینه رسمش. گوهد دالون قبله که وارد شدم یکی زد به پشتم، گو آقا صاحب این قبل خودش سه روز این نخوشکم گیرش نمیاد. و آه گله آمیز نکشید، کجا داری میری سید؟ گودم آقا غلط کرد، ما خیلی سرمایمون بالاست، ما فقری نداریم، شدتی نداریم، بریم ببینیم ائمه چی میگن. گره فکریمون واشه، گره روانیمون واشه. ورزقک العافیه فاعانتک علی الطاعه. ابو هاشم سلامت فکر داری، دیوونه نیستی، سلامت بدن داری، یه طرف بدنت سکته نزده، را میری، نفس میکشی، با این سلامت همه جانبه تو رو به عبادت و طاعت داره کمک میده. من بالا سر یه عالم بزرگ معروفی بودم که چند ساعت بعدم فوت کرد، چشماش بسته بود، فرزندش شونش رو تکون داد، گفت فلانی اومده یادتت، که بعد فرزندش گفت بعد از اون حرفایی که به شما زد دیگه حرفم نزد و از دنیا رفت. یه حرفش این بود، گفت قدر سلامت تو بدون، من آرزو دارم یه بار دیگه دورکت نماز وایستاده بخونم، نمیتونم. من زیاد دیدن بیماران بیمارستانی میرفتم، پول خوبی هم میبردم، اونایی که پول دکتر بیمارستان نداشتن. بعضی از بیمارا که میرفتم بالا سرشون میگفتن 20 سال ما رو شکم رو تخت افتاد، نمیشه ما رو برگرد، ما فقیریم، ما طلبه ها که از همه داراتریم، با این لباس، با این علم. و ابو هاشم رزقک القناعه فسانک عن تبذل، به همین نون و خشک و آب و نون و پنیری که داری میسازی و اینم کمک خداست به تو که قانع قرارت داده، از این که پیش این ناکسان پلید بری گردن کج کنی آبرو تو بیریزی، برای یه لقمه نون خدا تو رو حفظ کرده. ابو هاشم اومده بودی پیش من از خدا گله کنی، گله داره خدا، من به خادمم سپردم خواستی بری 100 دینار طلا بهت بده. در یه جلسه هم مشکل فکری رو حل کرد و روانی رو، هم مشکل مادی رو. به ائمه میگیم، به همش، ای به ولای تو تولای من، وز خدا اغیار تو سرمایه سودای من، گر بشکافند سرا پای من، جز تو نیابم درازای من. عزیز ما، ولی ما، امام ما، همه کاره دنیا و آخرت ما، شما امروز تو اتاق کنار زن و بچه کنار ولی بعد خودت بر اثر زهر جان دادی، ظاهر بدنتونم سالم بود، وقتی امام عسگری لباستون رو در رو بود غسلتون داد، جراحتی بر بدنتون ندید، با احترامم بدنتو دفن کردم، اما عمتون زینب چی دید کردن؟ بدن قطع قطع رو رو دامن بزن، صحبتاشو با عبی عبدالله ببینی چجور قلب ما رو آتیش میزنی، سرت کور سرت کور که سامان بگیرم. تنت کن تنت کن به دامان بگیرم، سراغ سرت را من از آسمان و سراغ تنت از بیابان بگیرم حسین من. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه، که از هنجرت بوسه پنهان بگیرم. مگر خون حلقومت آب حیاتم که از بوسه بر هنجرت جان بگیرم. حسین من رسیده کجا کار زینب، که باید سراغ سرت را از این و از آن بگیرم. باید تو این بیابان دنبال شمر بدوم، بگم سر برادرم و بدوم، دنبال خولی و سنان بدوم، بگم سر برادرم و سر نیزه پایین بیان تا برای سفر بر تو قرآن بگیرم. حسین من قرار من و تو شبی در خرابه یه گنج را کنج ویران بگیرم. من تو روزه خوندنم دقیقا این جملاتو نتونستم و تحملشم نداشتم. معنی کنم عربیشو میخونم، رو کرد به مدینه صلا علیک یا رسول ملیک و سما. آخه زیاد دیده بود حسین رو سینه یه پیغمبر. هازا حسین و کیم و رمل و رقل تا خونه هر جا یادتون اومد گریتون میگیر. حسین من یک کلمه با خواهر حرف بزن، به من بگو این تیرس شعبه رو کی به قلبت. ای کاش به قلب خواهر زده بودم، رگ حیات منو قطع میکنم.